آقای همایون، 30 سال پیش از این در چنین روزایی در آستانه انقلاب شما کجا بودید؟ چی کار میکردید؟
از 1356 از زمستان تظاهراتی شروع شد. این تظاهرات هر سال میشد ولی اون سال به دلایل گوناگون معنای دیگری پیدا کرد و در همون جایی هم که معمولا این تظاهرات انجام می گرفت، یعنی مثلا قم، مدرسه فیضیه، طلاب، همون جا بود. هر سال 15 خرداد از این تظاهرات و بزرگترش می بود. از اون وقت تظاهرات شروع شد. بعد اتفاق تازهی که افتاد این بود که هر 40 بابت کسانی که در اون تظاهرات قبلی کشته شده بودن مراسم مذهبی برپا می شد و عده بیشتری کشته و زخمی می شدند. برای اینکه این تظاهرات هم آرام نبود، مثلا در تبریز با حمله به بانک، به مراکز دولتی همراه بود، ویران کردنشون، آتش زدن، و باز 40 روز بعد همینطور اتفاق تازه می افتاد. اگر اون زمان رو، یعنی از زمستان 1356 رو آغاز موج انقلابی بگیریم، من در اون موقع وزیر اطلاعات جهانگردی بودم و وظیفه بسیار دشواری رو داشتم مثل بقیه همکاران، وظیفه نگه داشتن فضای باز سیاسی که از یک سال پیش از ما، از 1355 اعلام شده بود و عمل می شد کم و بیش، و در این حال نگه داشتن نظم کشور. برای اینکه یک نظامی که 30 سال بسته بود، در اون زمان 25 سال مثلا بسته بود، یا اگر از دهه 40 بگیریم اقلن 16-17 سال بسته بود، میبایست این آزاد بشود، باز بشود، فضای باز. و همیشه در این مواقع مشکلاتی پیش میاد، برای اینکه مثل برداشتن سیلبند است. چه اندازه این سیلبند رو برداریم که سیل از اون طرف جاری نشود؟ و این گرفتاری ما بود. خب مشغول بودیم و از اختشاش هم بر می آمدیم، برای اینکه هم جلوی این اختشاشات رو می گرفتیم، هم اجازه می دادیم که در یه حد معقولی از اوضاع انتقاد بشود، نارضایی ها ابراز بشود، چنان که فضای باز ایجاب می کرد. تا 1357 و تابستان 57 این وضع ادامه داشت. بعد در تابستان 1357 ما مجبور به استعفا شدیم و یک حکومت دیگری آمد، حکومت شریف امامی، و من خانه‌نشین شدم.
اون زمانها در دوران انقلاب، در دورانی که جریانهایی در داخل کشور شروع شده بود، حرکتهایی بود، اعتراضاتی بود، شما چی فکر میکردید؟ فکر میکردید که این اعتراضها و این انقلاب در حقیقت به کجا خواهد رسید؟
برای خود من این اعتراضات و این تظاهرات یادآور 1342 بود، برای اینکه در اون زمان هم به رهبری خمینی عناصر مذهبی جامعه شوریدند تهران، در شهرهای دیگر، در 7-8 شهر مهم ایران تظاهرات خیلی بزرگ برپا شد. به صورت زنان بی‌حجاب اسید پاشیدند، کتابخانه عمومی سنگلج رو آتش زدند، و نیروهای مخالف رژیم پادشاهی هم یا پیوستند یا در حال پیوستن بودند به این شورش ها. این است که برای من یادآور اون زمان بود و با توجه به قدرتی که حکومت زمان نشان داده بود، که ما خیال میکردیم شاه پشت سر این حرکت است، بعد معلوم شد خیر، علم بوده است، شاه حتی به فکر تسلیم شدن افتاده بوده اگر هم اقدام نمی کرد، ولی خب ما نمی دونستیم. و فکر می‌کنم این دار هم جلوش رو خواهیم گرفت. حکومتی بود بسیار نیرومند، خزانه پر، وضع اقتصادی رو به راه، حالا تو مشکلات تورم و اینها پیدا شد، ولی همه قابل حل بود، برای اینکه اساس کار جامعه داشت درست می شد، رو به پیشرفت تو کشور. مشکلی ما نمی دیدیم. من شخصا خطری احساس نمی کردم، که وضع بحرانی بود، میبایست که فکری براش میکردیم، که فکرم کردیم. مثلا در اصفهان وقتی شلوغ کردن، حکومت نظامی اعلام کردیم بدون اینکه دماغی که سیخون بیاید، آرام کردیم شهر رو. در تبریز بعد از اون اختشاشی که در زمستان سال 56 روی داده بود، تظاهرات خیلی بزرگی حزب رستاخیز انجام داد. من خودم بودم، خیلی زیاد بود، حالا من نمیدونم چقدر بود، ولی میگفتن 30,000، حالا هر چی بود، ولی تظاهرات بسیار بزرگ بود و تبریز به کلی آرام شد. تقریبا تا آستانه انقلاب دیگر در تبریز اتفاقی نیفتاد. فکر میکردیم از اردش برخواهیم آمد، منتها بعد از آتش سوزی سینما رکس آبادان شاه به کلی خودش رو باخت و شروع کرد به سیاست تسلیم و امتیاز دادن که اون داستان دیگری است و حکومت شریف امامی آمد و بعد ازهاری آمد و دیگه هرچه انقلابیان میخواستن به اونها دادن در اون 6 ماه آخر.
بالاخره انقلاب شد و حکومت تغییر کرد. آیت الله خمینی اومد و حکومت جمهوری اسلامی رو تشکیل داد. در اون موقع شما کجا بودید و پیش بینی شما از این اتفاقات چی بود؟
هنگامی که حکومت نظامی اعلام شد، یعنی در 15 آبان 57 که حکومت نظامی، فقط به این دلیل که نخست وزیرش نظامی بود، یک نظامی بازنشسته بود که شاه دوباره گذاشته بودش ریاست ستاد بزرگ ارتشداران و آدم بسیار ضعیفی بود، دیگه نشان دیگری از حکومت نظامی نبود، با اینکه هیچ کاری نمیکرد حکومت نظامی. کار مهمی که کردیم بود که 20 نفر از سران حکومت رو، حکومت گذشته رو توقیف کرد، از جمله من. هویدا بود، نصیری بود، تعدادی از وزرا بودن، یه چند نفر دیگری هم همطور فنانشون جا زده بودن در اون لیست. اونها رو گرفتن که اصلا هیچ محلی از اعراب به اصلاح نداشتن. من در زندان بودم تا 22 بهمن 1357، یعنی از 3 ماه و نیم تقریبا، 3 ماه و 15 روز من در زندان بودم و از اونجا دنبال میکردیم اوضاع کشور رو و روز به روز بدبینتر میشدیم به آینده ایران، برای اینکه میدیدیم که حکومت به دست خودش دارد کشور رو تقدیم انقلابیان میکند.
تا اونجا که به خاطرم میاد همزمان با 22 بهمن انقلابیون زندان ها رو گرفتن و شما هم همراه با بسیاری دیگه آزاد شدید. بعد که به خارج کشور اومدید و در طول این سالها فعالیت شما چی بود؟
وقتی از زندان گریختیم، 3 نفریمون دستگیر شده بود، بقیه گریختیم. از وقت بسیار بلند ما بود، برای اینکه اگر هوا روشن بود همه ما دستگیر شده بودیم. تاریک بود و شب شده بود و خوشبختانه کسی ما رو در میان اون جمعیتی که از زندان گریخت، چون اونجا زندان افسران و سربازان زندانی بود دیگه، پادگان لژیون تهران بود. طبعا تنها دلمشغولی من این بود که خودم رو نجات بدم و دستگیر نشوم. و 15 ماهی در تهران از این خانه به آن خانه نزد دوستانم به سر می بردم، جام رو عوض می کردم تو گیر نیفتم به اصطلاح، و توانستم بعد از 2 بار کوشش از ایران خارج بشه و اونم داستان دیگری دارد، خیلی داستان پرهیجانی بود.
در دورانی که پنهان بودید چه میکردید؟
در دورانی که پنهان بودم به اصطلاح زیرزمینی زندگی میکردم، اون 15 ماه فرصت بسیار خوبی بود در 2 کار. چون من فکر کرده بودم که شب 22 بهمن در واقع من مردم و دیگر ترس از مرگ نباید تعیین کننده زندگیم باشد. 2 کار کردم، یکی کتاب خیلی زیاد خوندم، تلافی 2-3 سال قبلش که نرسیده بودم در آوردم، که اون کار 200 کتاب خوندم، و 2 فکر کردم، به مقدار زیادی فکر کردم. زندگی پیشین من جواب میکرد که من برای عمل فکر بکنم. در اون 15 ماه من فقط میتوانستم فکر بکنم و عملی در کار نبود، فکر خالص. این فکر خالص خیلی کمک کرد به من، برای اینکه به کلی موقعیت خودم و ایران رو بازاندیشی کردم. چرا اینطور شدیم؟ چرا به این روز افتادیم؟ حتی من میتونستم خیلی تلخ بشوم و کینه ورز، ولی اصلا کینه به هیچ چیز پیدا نکردم. دلیلش این بود که فکر کردم یک راهی رو من انتخاب کردم در زندگی که پایانش ناگزیر همین می بود. من به یک رژیم پیوستم که در پایان نمیتوانست از خودش حتی دفاع بکند، چه رسه از کشور. و اشتباه از من بوده است و طلبی از کسی ندارم حتی از اون رژیم. اون رژیم به طبیعت خودش عمل کرد و قربانی همون طبیعتش شد، من هم به طبیعت خودم عمل کردم و قربانی اون طبیعت شدم. و حالا باید یه فکر دیگری اساسا بکنم، از که به کلی در همه مبانی فکریم تجدید نظر کردم، بعضیش رو خوب نگه داشتم ولی بیشترش رو دور ریختم و آدم تازه‌ای سعی کردم بشم.
بعد هم از ایران خارج شدید. در خارج از کشور از کجا و چه جوری شروع کردید به فعالیت؟
بعد که از ایران بیرون آمدم زندگی فعالم رو به صورت نوشتن و ظاهر شدن در اجتماعات مختلف از جمله اجتماعات مخالفانم آغاز کردم و این رو از رو ادامه دادم تا کنون 28 سالی است 29 سالی است که در فعالیت سیاسی گذروندم. 6 کتاب تا حالا نوشتم، انتشار دادم و مقالات بیشمار و یک حزب مشروطه ایران رو پایگذاری کردم که حزب لیبرال دموکراتی است و از اصول انقلاب مشروطه الهام گرفته است و سعی می کند که در مبارزه برای تجدد، برای نوسازی جامعه ایرانی در صف اول باشد و مسئله تجدد و مدرنیته رو به مرکز بحث و فعالیت سیاسی بیاورد. حالا چه اندازه موفق بشویم دیگه بستگی به کوشش ما و پذیرش جامعه دارد.
آخرین سوالم آقای همایون اینه که الان بعد از این همه سال، بعد از 3 دهه، ارزیابیتون چیست نسبت به انقلاب ایران و اونچه که بعد پیش آمد؟
به انقلاب اسلامی من تاکید بکنم، انقلاب ایران درست است، انقلاب در ایران روی داد، ولی یک ویژگی فوق‌العاده داشت که تعیین کننده سرنوشت انقلاب بود و تعیین کننده سرنوشت ایران است. ایران اگر امروز به این روز افتاده است، امیدوارم در این مورد دیگه با هم اختلاف نداشته باشیم، به دلیل این است که انقلاب اسلامی بود، انقلابی بود برای بازگرداندن جامعه به 1400 سال پیش، چون که خمینی به کرات این رو اعلام میکرد و کتاب نوشت در این زمینه، تو تعبیر خودش از 1400 سال پیش، ولی تفاوت نمی کند. به نظر من بزرگترین فاجعه تاریخ ایران بوده است این 30 ساله پس از حمله مغولان، پس از ایلغار مغول، برای اینکه نه تنها پایه های قدرت ایران رو، اقتصادش رو، آموزشش رو در هم شکستند و متزلزل کردند، بلکه اصلا جامعه رو از هم بسیخ کردند. ایران امروز جامعه از هم بسیخته است، جامعه است که درش نه اعتماد وجود دارد، نه فضیلت های مدنی جز در یه اقلیت کوچکی نشانی ازش باقی است. یکی از بدترین شرایطی که ممکن است برای جامعه پیش بیاید ما الان داریم میگذرانیم و موجودیت ایران در خطر افتاده است. حالا اگر ماجراجویی های رژیم به جنگ، به تجزیه ایران نانجامد، خیلی بخت ایران بلند خواهد بود. ارزیابی من سراسر منفی است. آنچه هم که در این 30 سال شده است به رغم این انقلاب بوده است، به رغم این حکومت بوده است، نه به خواستش. جامعه مدنی ایران که هر روز نیرومندتر می شود، باز به رغم و در مخالفت با این رژیم، البته کارش رو کرده است و خواهد کرد، ولی این رژیم با آوردن پایین ترین افراد این جامعه به بالاترین مقامات و به بالاترین سطح ها، بیشترین آسیب رو به همه شئون زندگی ما زده است و بهترین راه برای اینکه یک جامعه رو شما از بین ببرید این است که آدم های از این قبیل رو، سال وزیر سابق کشور رو که فراوانن در این رژیم، حالا اون گیر افتاد به دلیل کار احمقانه که کرده بود، ولی عموم اینها در همون سطح اخلاقی هستند و در همون سطح درستکاری هستند، با آوردن چنین آدمایی در رأس حکومت شما می توانید به اون هدف برسید. این کاریست که عرب ها وقتی به ایران حمله کردند به دقت انجام دادند و سعی کردند پست‌ترین آدم ها رو بر بکشند، بالا بیارند و جامعه را از بین ببرن، و اینا عیناً همون کار رو دارن میکنن. حالا غیر از بقیه کارهایی که در زمینه از بین بردن میراث فرهنگی و تاریخی ایران داره انجام میدن و ایران ستیزی و از بین بردن نام ایران و افتخارات ایران، حالا اینها داستانهای دیگری است. اما حقیقتاً فاجعه من بزرگتر در این 700 سال که از حجوم مغول ها میگذرد سراغ ندارم.